خب سلام میکنم به همه رفقای عزیزی که توی جلسه هستن، جلسه امشب هستن اینا. امیدوارم که بحث خوبی بشه بازم، و امیدوارم که بخصوص امیدوارم که گفتگوی بهتری داشته باشیم بعد از پایان بحث. و از اینم معذرت میخوام که جلسه یه بار عقب افتاد و خلاص مشکلاتی داشتیم. خب حالا هست دیگه، مشکلات معمولیه که همه دارن، ما هم داریم، و امیدوارم که علارغم اون بحث لااقل یه انسجامی داشته باشه و خب که بتونیم مثلا مبنایی باشه برای مباحثه بعدی و روشن شدن برخی از جوانبی که در رابطه با این تحولات دو سه ماه اخیر در ایران ما کمتر بهش پرداختیم. به طور اشارهوار ممکنه تو بحث‌های ما بوده باشه، ممکنه گفته باشیم که مثلا فرض کنیم اینجا اونجا، خب ولی اشاره کرده باشیم به موضوع، ولی به این بحث ما نپرداختیم. اینکه این حلقه ضعیف و ژئوپلیتیک بلوا، اینمون وجه ژئوپلیتیک بلوا رو، و همینجا بگم این وجه ژئوپلیتیک بلوا فقط هم مربوط به ژئوپلیتیک به معنای مثلا فرض کنید جدال بین قدرت‌های جهانی و اینا نیست، بلکه در خود همون هم یه وجهی داره که مربوط بشه به مبارزه طبقاتی، به جهتگیری اجتماعی، به نظم آینده و غیره اینا. و یعنی همه اینا توی میگم یه درهمتنیدگی عجیب و غریبی هست که ما الان شاهدش هستیم، و برسال ما تو بحثای قبلیمون به این موضوع نپرداختیم، و ولی این موضوع مهمه، موضوع مهمه برای اینکه بفهمیم که چرا این تحولات در ایران امروز با این حدت و شدت داره میره جلو، و خب در صورت به اصطلاح انجام تحولاتی که صورت میگیرن، یعنی واقع میشن، عواقب و نتایج این تحولات چه خواهد بود، یعنی اینا چجوری خواهد بود. این مسئله مهمه. منتها قبل از اینکه وارد بحث بشیم، این بحث حلقه ضعیف رو راستش ما از اون عبارت معروف لنین الهام گرفتیم که گفته بود که راجع به انقلاب، خب این که در مقابله با اون بحثی که در سوسیال دموکراسی اون موقع رایج بود که انقلاب در جایی صورت میگیره که پیشرفت بیشترین نمیدونم توسعه صنعتی رو داشته باشه، بیشترین سازمان‌های مثلا فرض کنید اتحادیه‌ای و کارگری رو داشته باشه و غیره و اینا، که لنین در مقابل با این بحث حلقه ضعیفش میاد وسط و میگه اینطوری نیست. خب میگه این سرمایه‌داری نظام جهانیه، یه سلسله به اصطلاح از یه چیزی مثل یه زنجیری میمونه، و این زنجیر میگه از اون جایی پاره میشه که حلقه ضعیفه، حلقه ضعیفیه که اونجا میگه انقلاب میشه. این مسئله فقط این نیست که شما ممکنه مثلا فرض کنید در همین هم شد در انگلیس مثلا سابقه سازماندهی و همه اینا بود، در آلمان بود، در خیلی جاها بود، ولی در روسیه انقلاب شد. و بحثی بود که میگم از اون چیز اومد، و هر صورت اون بحثش در رابطه حلقه ضعیف برمیگشت به اون حلقه ضعیف توی مجموعه کشورهای مثلا سرمایه‌داری، یا به قولی اون موقع چیزی که رایج بود امپریالیستی و غیره، یعنی چیزی که در رابطه کشور اروپایی اون موقع رایج بود، و به اینکه کدومشون مثلا زودتر این نظم ساختار و نظمش اینا به هم میخوره و انقلاب صورت میگیره. اما بحث حلقه ضعیفه توی این بحث امشب ما مربوط میشه به ژئوپلیتیک متغیر یا متلاطم متغیر جهانی کنونی، چون متغیر که تغییر همیشه میکنه، ولی این جور متلاطم و متغیر جهانی کنونی یعنی چی؟ یعنی بحثی که امشب هست اینه که در مجموعه‌ای از کشورهایی که دارن میرن به سمت، یعنی دارن مبارزه میکنن، ادعیشون دارن مبارزه میکنن برای اینکه چیه؟ برای اینکه همین نظم مونوپولار یا تک قطبی بعد از فروپاشی دیوار برلین رو نگه دارن، ادعیشون هم دارن مبارزه میکنن به همش بزنن، و اونایی که دارن به همش بزنن دارن به همش هم زدن در واقع، و غیره. توی مجموعه کشورهایی که دارن این کارا رو میکنن، دارن به این سمت میرن، یه صف بندی جهانی داره شکل میگیره. توی این صف بندی جهانی همه دولتایی که در واقع همه دولت‌ها توش مشارکت دارن، الان حتی مینی دولت هم توش مشارکت دارن، ولی همه دولت های بزرگ به طور جدی، به طور دراز مدتی دارن خودشونو، موضع خودشونو، پوزیشن خودشونو روشن میکنن که کجا قرار وایسن در این نظم آینده جهانی. شما از آمریکای لاتین در نظر بگیرید، از آرژانتین و برزیل و همه اینا در نظر بگیرید تا بیاید به آفریقا برسید، نیجریه، آفریقای جنوبی و غیره و اینا، تا برید شرق آسیا، تایلند و فیلیپین و همه اینها. بعد این یه طرف قضیه است، استرالیا و ژاپن و همه کشورهایی که به اصطلاح توی اعجاز اقمار دول غربی هستن، اینا رو هم در نظر بگیرید، همه اینا مشغول همچین چیزی هست. اینکه کجا جاشون چیز میشه، بعضی از این کشورها خیلی روشن‌تر براشون، خیلی قضیه راحت‌تر براشون، بعضی از این کشورها به مراتب قضیه براشون دشوارتره. ولی در مجموع وقتی شما نگاه می‌کنید جهت‌گیری‌های عمومی این کشورها رو وقتی شما نگاه می‌کنید، یه از یه طرف یه مجموعه از کشورها رو می‌بینید مثل روسیه، مثل بلاروس، که این مجموعه این کشورها با یه خیال راحتی، با یه و حتی ونزوئلا با یه به اصطلاح آرایش ایدئولوژیک، یعنی اون به اصطلاح موقعیت جهانیشون همراه به آرایش ایدئولوژیکیه که مسلط این آرایش ایدئولوژیک توش، و این رو خیلی راحت تر میتونن اینا ببرن جلو. مجموعی از کشورهای دیگر شما وقتی نگاه میکنید میبینید که مثل عربستان سعودی یا مثل حتی برزیل، میبینید که شما علارغم اختلافات درونی که در بذارید از برزیل شروع کنیم، در برزیل شما میبینید از بولسونارو تا لولا ممکنه هزار تا اختلاف باشه که هست، ولی شما یه خط کنستانت ثابت رو دارید میبینید توی سیاست خارجی برزیل، در اتو بریکس، در اتو رابطش با چین، روسیه و غیره، که این خط امتداد پیدا میکنه. یعنی بولسونارو وقتی میاد سر کار سیاست لولا رو ادامه میده. اینجوری نیست که سیاست لولا و دیلما روسوف رو تو اون زمینه بذارن کنار، بزنه بریکس رو برداره، از بریکس بره بیرون و غیره، نه، میمونه همونجا و تنش‌هاش با آمریکا رو هم همونجوری میمونه. و الان هم که لولا میاد سر کار، لولا هم همونجوری به همین ترتیب داره همون رو ادامه میده، اون سیاست رو داره ادامه میده. در یعنی یه اصل اصول ثابتی رو تو سیاست خارجی شما دارید می‌بینید، یکی اصول ثابت مهمه، برای اینکه الان حقیقتاً حالا ما تو جلسه بعدی اون وقت یه بحثی رو ارائه خواهیم داد در اون مسئله ملی، و اونجا بحث سرمایه ملی و جهانی و اینا رو دقیق‌تر سعی می‌کنیم واردش بشیم، یعنی بحث دولت ملی و آرایش جهانی و اینا رو می‌تونیم سعی می‌کنیم دقیق‌تر واردش بشیم. ولی به هر صورت الان تو مقطع کنونی شما تفکیک رابطه با سیاست خارجی با داخلی تقریبا میشه گفت امکان پذیر نیست، یعنی چیزیه که به شدت دشواره. به هر صورت در مورد عربستان شما وقتی نگاه میکنید، یا حتی امارات، عربستان، قطر، همه اینا کشورهایی که چیه؟ کشورهایی که به شدت این کشورها یعنی در واقع جز اقمار ثابت غرب بودن، ولی شما میبینید به راحتی اینا دارن میرن و به اصطلاح منافع خودشون رو دنبال میکنن و با چین قرار داد میبندن، با روسیه قرار داد میبندن، توافق میکنن، یه مشکلی پیش نمیاد، هیچ مشکلی پیش نمیاد، مشکل اساسی پیش نمیاد، میکنن و این کارشون میکنن میره جلو. ترکیه عضو ناتو رو شما میبینید، همه اینا به این معنا نیست که این آرایش ها چیز خواهد بود و همین مقدمات هم بگم این رو پایدار خواهد بود، ولی الان اینجوریه. شما ترکیه عضو ناتو رو دارید میبینید که از جنه تنش‌های خودش با ناتو هم داره از یه طرف، ولی علی‌رغم تنش‌هاش با ناتو همچنان عضو ناتو، همچنان به اصطلاح یه پای مبنایی برای حرکت ناتو توی جبهه شرقیشون این حرفا، و از طرف دیگه می‌بینید با روسیه هم قرارداد گازی شده توصیه میده برای اینکه می‌خواد هاب گازی چیز بشه. و مطمئن باشید اگر فردا پس فردا این کوالیسیون یا ائتلاف مخالف اردوغان بیاد سر کار تو ترکیه، قطعا سیاست بانکی پولی ترکیه رو عوض خواهد کرد، ولی تقریبا میشه گفت به همون اندازه میشه گفت قطعا قراردادهای هاب گازی ترکیه با روسیه رو به هم نخواهد زد، یعنی اونو حفظ خواهد کرد، بلکه یه مزیت بزرگی داره میده به کل به صدا چیه، کل بورژوازی روسیه. خب مسئله در مورد ایران ولی اینطوری نیست، یعنی شما وقتی به این آرایش نگاه میکنید، خب از یه طرف ایران به عنوان کشوری که چیه، کشوری که آمریکا رو به مستقیما به چالش کشیده، ما اینو قبلا بارها صحبت کردیم، مستقیما به چالش کشیده و پرووکاتیو، یعنی حتی تحریک کرده جای آمریکا رو، خب در مقابل تحریکات آمریکا کوتاه نیومده، تا حد درگیری نظامی پیش رفته، درونش و پهپادش رو زده، یه پهپادش رو آورده پایین، اصلا همون رو ریورس انجینیرینگ کرده، مهندسی معکوس کرده، پهپاد سیستم تکنولوژی پهپادی خودش رو گسترش داده. ما قبلا در این مورد گفتیم مشی ایران، ما چند سال پیش گفتیم در رابطه با آمریکا و غرب، به خصوص آمریکا، کاملا متفاوت از مشی روسیه و چین. ایران آمریکا رو آشکارا به مساف میطلبه، آشکارا به مساف میطلبه و میره برای اینکه چیه؟ برای اینکه از درگیری و جدال و اینا هیچ حراسی نشون نمیده. قایقای سپاه پاسدارانش تو خلیج فارس اینجوری هم، بعد موشک‌هاش هم آمدن و ناوگان آمریکا رو نشونه گرفتن و غیره و غیره. در حالی که چین و روسیه اینجوری نیستن. چین و روسیه، چند سال پیش ما اینو گفتیم، چین و روسیه هر دوشون دارن سعی میکنن این جدال رو کنترل کنن. هر دوشون به عنوان قدرت‌های بزرگی که چیه؟ قدرت‌های بزرگی که دارن به اصطلاح مبانی توسعه‌ای قدرت خودشون رو آهسته آهسته گام به گام دارن گسترش میدن. این قضیه مال قبل از جنگ اوکراین بود، این صحبتایی که ما کردیم اون موقع، دارن گسترش میدن. نیازی به این پروفوکاسیون ها، نیازی به این درگیری ها ندارن و بنابراین خیلی راحت سعی میکنن قضیه رو کنترل کنن، به شکل کنترل شده ای برن جلو. اون موقع ایران و قضیهش متفاوت بود، برای که به عنوان کشوری که از این طرف به شدت تحت فشار بود، خب تحریم های حد اکثری و غیره و این حرفا، و از طرف دیگه دقیقاً به دلیل وجود همون دو قدرتی که اینو به چالش درآوردن، این برای خودش امکان رو میدید که چیه؟ که با آزادی عمل بیشتری خب ضرباتی رو به آمریکا هم به منافع آمریکا و وارد بکنه. یعنی مشکلی تو این نداشت، راحت این کارو میکرد. خب از یه طرف شما این رو میبینی که ایران رو تو همین مدت سالهای اخیر به عنوان یه نیروی مطرح میکنه که این نیرو میگم رسما آمریکا رو به چالش کشیده، با ما شاید تنها نیرویی که قبل از جنگ اوکراین، تنها نیرویی که رسما آمریکا رو به چالش کشیده بود، چون الان روسیه فهم میکنه، الان کاملا متفاوته. اما ایران به هر حال اینطوری بود، از یه طرف یه همچین موقعیتی رو داشت و از طرف دیگه شما الان وقتی نگاه میکنید، الان دارید نگاه میکنید تو این آرایش بسیار جهانی که داره شکل میگیره، ایران رو فرمال شما دارید میبینید تو اون طرف قضیه، فرمال دارید تو اون طرف قضیه میبینید که با روسیه قرارداد میبندن، با چین قرارداد میبندن، عضو پیمان شانگهای میشن، ولی دو فاکتو یعنی عملی وقتی نگاه میکنید میبینید حجم معاملاتش با روسیه به شدت پایینه، بعد توسعه نمیدونم مناسباتش با کشورهایی مثل چین و اینا که هنوز در مرحله ابتدایی قضیه است، و یعنی مرحله ابتدایی قضیه است که میبینیم که همین سفر شی جین پینگ به عربستان ما داریم میبینیم که 20 خورده قرارداد بسته با چه میدونم صدها میلیارد دلار، هنوز فرصت نکردم دقیق‌تر نگاه کنم، ولی صدها میلیارد دلار از این چیزش هم میشه به اصطلاح حجم این قراردادهایی که بسته شده بودن. خب یه همچین وضعیتی رو شما ایران نداره با چین، و یعنی از یه طرف شما میبینید اون کشوری که قرار بود به اصطلاح برای خودشون لااقل خودشون این دایره داشته که ما پیشتاز مقابله با استکبار آمریکا هستیم، ولی الان وقتی توی صف‌بندی جهانی وقتی دارید نگاه میکنید، از یه طرف حقیقتا میبینید که اون بحث همکاری نظامی ایران و روسیه و همه اینا داره پیش میاد، و از یه طرف دیگه هنوزم شما نمیتونید مطمئن نیستید که آیا ایران حقیقتا به عنوان یه حلقه محکم توی اون آرایش جهانی توی به اصطلاح تصف جهان چند قطبی خواهد بود یا نه. مطمئن نیستید رو؟ چرا مطمئن نیستیم؟ و چی شده؟ برای چی اینجوریه که خب ما قبلا میدونیم دوره چیز رو، دوره روحانی رو، که ایران حتی به مدت بیشتر از یک سال سفیر نداشت تو چین، ولی برفت پرسش اینه چرا اینجوریه، و این اینجوری بودنش وقت چه تأثیری داره توی این وضعیتی که الان پیش اومده، توی این نارامی ها، توی این چیزی که ما اسمش رو بعدا گذاشتیم بلوا، تو این وضعیت چه تأثیری داره و کل این ماجرا اصلا توی مقطع کنونی، مقطع تاریخ جهانی کنونی چیه و چرا حلقه ضعیفه. این یه طرف قضیه. اینه. بذارید من در کوتاهترین چیز بگم، در کوتاهترین به اصطلاح بیان بخوام اینو بگم، ما قبلا توی بیانیه‌هامون، نوشته‌هامون اشاره داشتیم توی این زمینه‌ها که وقتی مقایسه میکنید شما ایران رو با کشورهایی مثلا فرض کنید بلاروس رو با ونزوئلا اینا، خب علتشو میفهمید، میبینید که آخ چرا اینجوریه، چرا یه همچین وضعیتی داره. همین الانش هم شما وقتی نگاه میکنید به تحولاتی که تو ایران داره صورت میگیره، توی در رابطه با مثلا چیه، در رابطه با همین ناآرامی ها و این بلوا و این حرفا، باز همین جا هم تو روشن میشه اون آرایشی که درون طبقه حاکمه داره صورت میگیره. نمونه بارزش جلسه هفته پیش شورای عالی امنیت ملی بود با کرباسچی و عبدی و بهزاد دبوی و اینا. خب یعنی کاملا مشخصه جهتگیری ها چیه و چه دلایلی رو این داره که به صورت چیه در مقایسه با مثلا فرض کنید ونزوئلا و در مقایسه با بلاروس و اینا. خب ما خیلی خلاصه گفتیم که ما اونجا تو بدترین شرایطش، یعنی شرایطی که تورمش نمیدونم 3 رقمی 4 رقمی بود توی ونزوئلا، سیاست ساخت مسکنش رو ول نکرد، ساخت مسکن ارزان رو برای توده کارگرها محرومین اینا ول نکرد، نگه داشت، ادامه داد. و توی چیز توی حالا در مورد بلاروس ما اینو دقیق‌تر صحبت خواهیم کرد. نتیجه این قضیه توی در رابطه ونزوئلا این شد که شما در ونزوئلا الان دارید می‌بینید، خب بعد از اون همه زد و خورده و ناآرامی‌هایی که در داخل ونزوئلا بود اینا، شما در ونزوئلا دارید می‌بینید که اون ناآرامی‌ها کنترل شده، رهبر ناآرامی‌ها خوان گوایدو نه حبس خانگی شده نه چیزی، حبس هم نشده، حتی زندان هم نرفته حتی، ولی اون رهبر حصر تو محلات خودش، یعنی به نوعی حصر هم هست، اون که قرار بود رئیس جمهور باشه خودشو گفته بود رئیس جمهور، حصره. چجوری حصره؟ اون رهبر جرأت نمیکنه بره تو محلات فقیر نشین. تصاویرشو دیدیم که اومده بیرون و وقتی رفته تو محلات فقیر نشین چجوری استقبال کردن تودهای فقیر ازش، برای که خیلی روشن بود در مقایسه، یعنی خیلی روشن مقایسه میکنن دوتاشون رو میبینن آجان این دولت ونزوئلاست، هر چی که هست، هر گندکاری که داره قطعا گندکاری داره مشخصا فراوون، یعنی اصلا تردید در این نداشته باشیم. میشه شما یه جایی مثلا تو الان مناسبات سرمایه‌داری رو بخوای بالاخره بازسازی کنی، حالا با هر درجه از تعدیل در سیاست‌های اجتماعی حرفا، مگه میشه شما بخوای اینا رو بازسازی بکنی و بعد توش فاسد و رشوه‌خوار رو اینا نداشته باشی؟ قطعا خواهی داشت و قطعا ونزوئلا هم داره با همه این احوالات. کارگر ونزوئلای فقیر، آدم فقیر تو ونزوئلا نگاه می‌کنه میگم معلومه که کنار این دولت وای میسم، نه کنار اون گوایدوی که چیه از محله مثلا فرض کن جردن داره میاد یا از محله زعفرانیه داره میاد، که اونجا هم بالاخره فکر کنم شرق کاراکاسه که شبیه همین زعفرانیه و ایناست، شمال شهر تهرانه. در هر صورت خب این یه طرف قضیه است، خب یعنی از نقطه نظر به اصطلاح داخلی، از نقطه نظر داخلی و از نقطه نظر آرایش به اصطلاح طبقاتی و اجتماعی اینا. اجازه بدید این بس من یه خورده، چون قبلا ما در مورد بلاروس هم گفتیم، برای که این روشن‌تر بشه یکی دو تا فاکت هم از اونجا من اینو مطرح بکنم. خب ما الان گوایدو رو گفتیم دیگه، درسته؟ گوایدو رو گفتیم و گفتیم اینجوری شد، گوایدو داره چیز میکنه. خب دیروز هم محسن شاکری اعدام شد. محسن شاکری اعدام شد و یه یادداشتی هم نوشتیم در موردش که گفتیم این اعدام چیه دیگه، سربازهای اونا رو دارن میکشن برای اینکه بتونن با رهبرانشون به توافق برسن. ببین پوینت اصلی اینه، یعنی آرایشی که ما تو ایران داریم الان. بذارید من یه فلشبک بزنیم، برگردیم به عقب. سال 2021 توی چیز انتخابات میشه تو بلاروس و تو بلاروس اون وقت یه اکثریت بزرگی به لوکاشنکو رای میدن، اکثریت خیلی بزرگی، منتها به همون نسبتی که الان ما تو پروپاگاندی ایران داریم میبینیم، به همون نسبت پروپاگاند سنگین در مورد اینکه نخیر تیخانوفسکایا اصلا با اکثریت بالایی برنده شده. همین چیزی که ما توی این طبقات به اصطلاح متوسط شهری و اینا داریم میبینیم که فکر میکنن که دنیا فقط خودشونن و کسی دیگه نیست، عین همین رو شروع میکنن به پروپاگاند و این حرفا که بله تیخانوفسکایا برنده شده. قضیه رو در مدت بسیار کوتاهی به اصطلاح میخوابونن، قضیه در مدت بسیار کوتاهی میخوابونن و آروم میشه و تخانوسکای هم بالاخره تو این کشورهای اروپایی در واقع میگرده. منتها مسئله یه چیز دیگه است، مدت کوتاهی بعد یک دونه هواپیمایی از در هنگام پرواز از به اصطلاح برفراز بلاروس میگن که این بمب توشه و فلان حرفا، که چیز بمبم هشدار به در مورد اینکه بمب تو این هواپیماست، این هشدار هم از سوئیس مثل این که اشتباه نکنم اومده و گفتن که آقا این بمب تو این هواپیماست. هواپیما رو نگه میدارن، هواپیما رو وقتی نگه میدارن هواپیما رو مسافرها، لیست مسافرها رو که چک میکنن اینا، میبینن یکی از مسافرها توی چیز نگرش میدارن تو مینسک تو بلاروس، یعنی مجبور میشه فرود اجباری بکنه. وقتی پیاده میشن اینا میبینن که بله یکی از مسافرها یه جوانیه به اسم آقای رومان پروتاسویچ. این رومان پروتاسویچ کی بود؟ یه جوانی متولد همون دهه 90 و این حرفا. ایشون یه کانال تلگرام داشت دقیقاً عین کی؟ عین روح الله زم، توش آموزش کوکتل مولوتوف میداد، توش همین کارا رو میکردن. خب یعنی این تو همون آرامیا یکی از سازماندهان اصلی اون نارمیا کانال تلگرام ایشون بود. حالا ایشون با کیا رابطه داشته و چجوری تغذیه میشد و اینا بماند، اصلا چیز نداره. ایشون رو دستگیر میکنن و غرب هم شروع میکنن تبلیغات که بله این دستگیر شد، این بدبخت شد، بیچاره شد، فلان شد، تمام شد، میبرنش. و دو هفته بعد ایشون میاد پای تلویزیون و مصاحبه میکنه و بعد میگه آره بابا اینجوری شد، ما اینو کردیم. همین مصاحبه‌ای که معمولا میان تو تلویزیون میکنن. منتها پوینت اصلی یه چیزی هست، پوینت اصلی اینه که رومان پروتاسویچ آزاد شده و در مینسک داره زندگی میکنه. یعنی اعدام که نشد مثل روح لازم، هیچی، آزاد شده و در مینسک زندگی میکنه. چرا؟ چه اتفاق افتاده؟ چه جوریه که این رژیم دیکتاتوری خونخوار لوکاشنکو روح لازمشو میگیره و آزادش میکنه بعد از یه مدتی؟ ایشون داره مینسک الان زندگیش میکنه. ببینید چند تا چیز من به شما بگم، خب برای اینکه تفاوت ها روشن‌تر بشه، برای اینکه بفهمیم چرا توی ونزوئلا ما همچی چیزی رو نداشتیم و اینجا شما میبینید یه همچی حالتیه و هر دوشون اون وقت با همین وضعیت روبرو بودن، با همین به اصطلاح دقیقا با همین نوع جنس جنبش و دقیقا با همون حامیان جهانی و بین‌المللی و اونم میارفاش هم روبرو بودن و هر دوشون هم از موقعیتی به مراتب ضعیفتر از ایران توی چیز جهانی برخوردارن. بذارید من این رو چند تا چیز به شما بگم برای اینکه باز بسیار معلوم باشه آخه برای چی این اتفاق داره میفته. ببینید وقتی دو تا تحقیقات هست، یه تحقیقات هست اینا رو من همجوری میتونستم، یعنی اگر فرصت بود و آدم بیشتر چیز میکرد اینا قطعا چیزای دیگه هم پیدا میشد. یه تحقیقات هست مال یه مثلا مؤسسی از لیتوانی. این مؤسسه لیتوانی، خب شما میدونید لیتوانی کشورهای مثلا بالتیک اینا ضد روسترین، ضد بلاروسترین و ضد کمونیستترین دولت‌های به اصطلاح اروپایی هن الان در کنار لهستان. این یه آنالیزی میدن در مورد به اصطلاح سیاست اجتماعی در بلاروس، خب و اینجا اونها، ببینید مال تاریخ 2020، اونها این بحث رو میکنن، یعنی یه خانمی فکر کنم نویسندش باشه مال یه مؤسسه ای که از این مؤسسات تحقیقاتی لیتوانیه، بعدا لینکش رو میذاریم زیر بحث اونها. این بحث رو میکنم، میگه وقتی فروپاشی دیوار شوروی پیش اومد اینا، همه کشورهایی که رفتن مال شوروی بودن اینا، همه تصمیم گرفتن که تمام ساختار به اصطلاح سوشال سیستمشون رو، سیستم به اصطلاح اجتماعیشون رو ببرن به سمت چیه؟ به سمت خصوصی سازی و غیر و نیرفا. بلاروس روی همون سنت شوروی موند و گفت من اینو نگه میدارم. و این تنها کشوری که چیه از کشورهای دیگه به اصطلاح متمایز نگرش داشت، یعنی همون سیستم شوروی رو نگه داشت. سیستم شوروی یعنی چی؟ یعنی تمام به اصطلاح بیمه های اجتماعی، یعنی مثلا فرض کن بیمه کار که میری کار میکنی، بیمه بیکاری، بیمه بازنشستگی و همه اینها همشون که همچنان دولتی هن. و خب حالا وارد بحث میشه که چقدر به اصطلاح چیه، چقدر از درآمد به اصطلاح دولت هزینه میشه برای همین به اصطلاح بیمه‌های خدمات بیمه‌های اجتماعی. اما مسئله اینه که اینجا این خدمات بیمه‌های اجتماعی کاملا تامین شده است برای همه، بنابراین یعنی واگذار نشده به وضعیت بازار و طوری هم نیست که زندگی آدم‌ها رو چیه، زندگی آدم‌ها رو نتونه به اصطلاح تامین کنه. خب این یه طرف قضیه. بررسی دیگه‌ای هم هست که اونم یکی از مؤسسات اروپایی در اون سیستم بهداشتی به اصطلاح بلاروس. این سیستم بهداشتی بلاروس بررسی بعدی نشون میده که یعنی ما گفتم مال چیز اروپاییه، جزء شاخصایی که خیلی خلاصه بخوایم روش بهش اشاره بکنیم، اینا اولین چیزش اینه که تمام به اصطلاح دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی کمپلت برای همه رایگان است. خب رایگان است و سلام. و تعداد تخت‌های بیمارستان ها به حدی است که این تخت‌های بیمارستان استفاده نمیشه اصلا، یعنی پر نمیشه اصلا. خب حالا ما بقیه شد که واردش نمیشم که چند درصد از بسلا چیز میره، چند درصد از بسلا تولید ناخالص داخلی میره وارد بسلا سیستم بهداشت و خدمات درمانی این حرف میشه، ولی همینقدر کافیه گفته بشه که در سال فکر کنم هم 2018 اینا بود، نمیدونم، خلاصه روسیه بلاروس و روسیه سفید در واقع تعداد ویزیت دکتر توسط آدم ها که این چند بار در سال میرن دکتر، بالاترین سطح در اروپا. از اون گزارش قبلی بذارید من این رو هم به اصطلاح این رو هم از گزارش قبلی لیتوانی لااقل این رو مورد اشاره قرار بدم که چون این مهمه، چون طرف از لیتوانی داره اینو می‌نویسه، میگه سطح زندگی یعنی لیبنز استاندارد لایف استاندارد توی بلاروس از سطح متوسط جهانی بالاتره. همه این ارقام ممکنه خب چیز عجیبی به نظر میرسه، حالا توضیح میدم که چرا این ارقام به همچین هم عادی نیست، ولی از سطح جهانی بالاتره. درست در مقام مقایسه این قضیه مال قبل از جنگ ها، در مقام مقایسه در بلاروس 36% بسیار درآمدشون رو خرج وسایل زندگی میکنن، وسایل روزمره زندگی، خب 36% شو میکنن، در آلمان 10%، در اوکراین 50%، در لهستان 16%، در روسیه 30%. با این تفاوت که شما این 36% که اینجا دارید میبینید دیگه هزینه بهداشت و به اینا دیگه دارو این حرفا دیگه توش نیست، یعنی اینا دیگه نیست، در حالی که تو آلمانی که شما 10% میبینید اونای دیگه هم باید بهش اضافه بشه، از بیمه و همه اینا باید بهش اضافه بشه. و کسی که تو آلمان زندگی میکنه میدونه من چی دارم میگم، کمرشکنه، یعنی کمرشکن به معنای واقعی توی چیز تو کارگاه و این حرفا که 13 و خورده ای درصد بیمه، خب که از این 13 و خورده ای درصد نصفشو چیز میده، نصفشو کارفرما میده، نصفشو کارگر میده، یعنی شما اگر 3000 یورو حقوق میگیری 3000 یورو میشه 260 یورو در ماه تقریبا پول بیمت میشه اگر اشتباه نکنم، یعنی یه همچی چیزی. به هر صورت وقتی با به این نگاه میکنیم میبینیم که چیه، وقتی در همین چیز مال لیتوانی عنوان میکنه که از نظر کوالیتی زندگی، کیفیت زندگی و استاندارد زندگی این کشور در با شاخص به توسعه انسانی 81.7، یعنی 0.817، 0.817 این شاخص توسعه انسانیشه، در رده 50 دنیا قرار داره، در رده 50 دنیا، دقت کنید، در حالی که اقتصاد این کشور در رده 50 نیست. اقتصاد این کشور، حالا میگم واردش خواهیم شد، این شاخص توسعه انسانی رو شما وقتی با ایران مقایسه میکنید، با ایران مقایسه میکنید، ایران در سال 2019 شاخص توسعه انسانیش 0.78 در رده 70 دنیاست. حالا برگردیم به این تمایز، یعنی اهمیت این وضعیت در بلاروس و این چرا اینجوریه و چقدر که مهمه، اینه که بلاروس کشور ثروتمندی نیست، نه کشوریه که داره با صادرات نفت و گاز داره، مثلا منابع طبیعی داره چیز میکنه، و نه کشور صنعتی، کشوری دارای صنعت به مراتب پیشرفته است که مثلا ما فرض کنیم بگیم این صنعت، مثلا فرض کن تنها چیزی که صنعت مثلا بسیار پیشرفته‌ای داره اینا، تنها چیزی که بلاروس تو این مدت، تو این دوران به اصطلاح پس از گلوبالیزاسیون اینا، اخوا دوران گلوبالیزاسیون، تنها چیزی که تو اینجا یه پیشرفت به اصطلاح چشمگیری داشت بخش آیتیش بود، یعنی یه بخشی از مثل سیلیکون ولی بود که اون رو شخص لوکاشنکو برای اینکه بتونه بلاروس رو تبدیل بکنه به یه هاب تکنولوژی پیشرفته در سطح جهانی، با سوبسیدهای فراوان و با حمایتهای فراوان، با زدن مالیاتهاش و غیر اون حرفا، این رو ساخت، یعنی پمپش کرد، و حقیقتا هم توی بسیاری از پروژه‌های جهانی اینا تونستن موفق بشن، اگر اشتباه نکنم یه سری بخشی از این چه می‌دونم شاید فیسبوک و این حرفا باشه که اونجا اصلا کارش میشه و این حرفا، اما شاید میگم البته اشتباه کنم، یه پروداکت دیگه ای باشه، یه پلتفرم دیگه ای باشه، یعنی اینا همچین دستاوری رو داشتن، اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ اتفاقی که افتاد دقیقاً همین بخش، دقیقاً همین بخشی که از بیشترین به اصطلاح پرداختی های دولت، سوبسیدهای دولت برخوردار بودن و از بیشترین معافیت های دولت، معافیت های مالیاتی دولت برخوردار بودن، این بخش پایه اصلی و اصلی ترین پایه به اصطلاح نارامی های سال 2021 بود، یعنی دقیقا همین بخش هدایت میکرد کل به اصطلاح اون چیز رو. بقیه بلاروس همچی چیزی نیست، و با احتساب این وقتی شما نگاه کنید میبینید که سطح زندگی این توی کشورهای جهانی در رده 50ه، که البته میگم اینا آمارای چیزه، ممکنه حالا آمار واقعیه، چون اینا آمارای اینوری هاست، ما نمیتونیم میگم طرف از لیتوانیه، ممکنه مثلا مال باش بررسی همین شاخص ها، مثلا فرض کن طول عمر، نمیدونم از این چیز هاست، شادی، نمیدونم از این حرف ها، کیفیت زندگی و غیره، که به این نتیجه توسعه انسانی میرسن. خب با توجه به این، اون وقت وقتی مقایسه میکنید شما با ایران، ایرانی که چیه؟ ایرانی که از یه همچین ثروت و امکانات وسیع برخورداره، یعنی از نه فقط ثروت امکانات طبیعی، ذخایر طبیعی و این حرفا، بلکه از صنعت بسیار نیرومندی برخورداره. این رو من تاکید میکنم، صنعت بسیار نیرومند، این صنعت نیرومند، یعنی شما تو بعضی از شاخه‌های پایه‌ای ایران الان جزء 15-16 کشور اول دنیاست، مثل مثلا فرض کنید تولید فولاد و اینا بسیار مهمه، اینا پایه‌های قدرت یه صنعت رو تشکیل میدن، اینکه شما یه کشوری بتونه فولاد تولید کنه، این پایه قدرت صنعت اون کشور رو تشکیل میده، و خود اون کشور و شاخه‌های دیگه صنعتیش هم یه همچین قدرتی رو دارن در ایران. با همین این عوارض می‌بینید تو شاخص توسعه انسانی عقب می‌افتن. تحریمه، بله تحریمه، اما خارج از تحریم چیزای دیگه‌ای هست که اون مهمه، که اونو واردش میشیم. خب بنابراین وقتی ما مقایسه میکنیم میبینیم اینجوریه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینجوریه که شما در بلاروس و در ونزوئلا میبینی که شورش های بسیار بزرگشون رو مهار میکنن و خونسا میکنن، و در ایران ولی اتفاق نمیفته، نمیفته که. یعنی الان خب البته کفی بازی عوض شده، ولی مسیر رو ما داریم میبینیم، اولین اعدام رو ما دیدیم و این ادامه پیدا خواهد کرد، احکام بعدی اعدام میاد و از این طرف هم ترورها میاد و غیره این حرفا. و این چجوریه، چه اتفاقی داره میفته، چرا این اتفاق داره میفته؟ خب یه طرف قضیه گفتیم، تا اینجا فهمیدیم، یعنی گفتیم که به اصطلاح مربوط میشه به یه همچین تمایزاتی توی نظام اجتماعی که به صورت توی این کشورها هست و این اون وقت حاکمیت ایران رو در مواجهه با یه چنین ناآرامیایی ضعیف میکنه، تضعیفش میکنه و قادر نخواهد بود که بتونه چیه، به اتکای یک پایه وسیع توده‌ای با اینا مقابله کنه. بله یه پایه توده‌ای داره، این پایه توده‌ای رو میاره وسط خیابون، ولی این پایه توده‌ای بعد از نماز جمعه میاد وسط خیابون، این پایه توده‌ای قدرت و کارایی رو نداره تو زندگی روزمره بتونه چیه، بتونه همچین اعتراضات رو عقب بزنه. یعنی به عبارت دیگر امروز شما در محلات فقیرنشین، اون چیزی که اتفاقی که برای گوایدو افتاد و میفته تو محلات فقیرنشین کاراکاس، برای موسوی نمیفته، قطعا نمیفته. یعنی آقای موسوی اگر بره تو محلات فقیرنشین چه بسا استقبال میکنن. یعنی اینطوری نیست که بگیم آقا تو محلات فقیرنشین خودشون رو کاملا با نظام الان تداعی میکنن و هر کی که علیه نظام باشه اینا جلوش وای میسن و غیره. اون حرفا اینطوری نیست. خب اینا یه طرف قضیه است، در اون مسائل داخلی. خب اما این مسائل داخلی اون وقت ما بحثمون در اون با وقتی عین الاسد رو بمباران کردن، یعنی موشک باران کردن ایران و پشبندش سقوط هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاد، اون موقع ما گفتیم آقا شما بالاترین یعنی مجهزترین ارتش رو اگر داشته باشید و این ارتش به بهترین نحوی تسلیحات داشته باشه و تدارکات داشته باشه و آمادگی داشته باشه و بتونه به جنگ، اگر پشت جبهه شما با دشمن همکاری کنه شما نمیتونی هیچ کاری بکنی. شکست ماجرا یعنی دو تا چهار تا است. پشت جبهه اگه با دشمن باشه شکست خوردی، بهترین ارتش دنیا رو داشته باشی فرق نمیکنه. و این واقعه توی چیز، این ماجرا توی واقعه عین‌الاسد پیش اومد، یک واقعه بزرگ تاریخی جهانی که برای بعد از جنگ جهانی دوم برای اولین بار اتفاق می افتاد، در کوتاه‌ترین مدتی فراموشی سپرده شد تو حافظه مردم ایران، لااقل تو حافظه مردم ایران. چجوری به فراموشی سپرده شد؟ با قضیه هواپیمای اوکراینی. یعنی کاملا برگشت، چیزی که میتونست پیروزی برای مثلا نظام باشه تبدیل شد به شکست برای نظام. خب یعنی چی؟ یعنی برگردیم به چیز، برگردیم به الان، به ابعاد، چون این کمک میکنه به فهمیم که ما چرا الان تو این وضعیت هستیم، چرا تو این وضعیت هستیم. ببینید ما از یه طرف یه آرایشی رو داریم تو سطح جهانی داره شکل میگیره، این آرایشی که در سطح جهانی داره شکل میگیره یک به اصطلاح مجموعه کشورها که الان دیگه در قلب این آرایش در واقع روسیه قرار گرفته. خب یه مجموعه از کشورها هستن که این مجموعه از کشورها دارن میرن به یه سمت دیگه، که این مجموعه کشورها خب تا یه بخشش که برمیگرده به چیز، به کشورهای مثل روسیه و این حرفا، از نظر ایدئولوژیک هم با یه کنزرواتیسم، یه محافظه‌کاری دارن به اصطلاح خودشونو، یه محافظه‌کاری سنتی و همراه با اون محافظه‌کاری سنتی اون وقت یک به اصطلاح روی بازگشت به دستاوردهای اجتماعی در مورد روسیه، یه بازگشت به دستاوردهای اجتماعی که توی دوران اتحاد جماهیر شوروی بوده. یعنی اینو شما الان داری میبینید اونجا داره اتفاق میفته و تو مثلا حتی بلاروس و اینا شما این جهتگیری ها رو داره میبینید. تو مجموعی از کشورهای دیگه که به این سمت دارن میرن مثل برزیل و این حرفا، تو اونجا هم ما داریم یه همچی چیزی رو میبینیم که از نقطه نظر به اصطلاح تبیین جهانی قضیه روشنه. یعنی روشن است که ما داریم میریم به سمت این جهان مولتیپولار و غیره و ما بخشی از این خواهیم بود و میریم جلو. اون چیزی که شما در ایران نمیبینی، در ایران شما هنوز که هنوزه ادبیاتی رو که این ادبیات مسلط باشه و نشون بده که ما میخوایم بریم به این سمت، این رو شما نمیبینیم. یعنی چی شد؟ یعنی چه جوریه ما اینو نمیبینیم؟ بالاخره وقتی اینا قرارداد شانگهای میبندن و غیره و اینا، ماجرا چیز دیگه، یعنی که میخوام برن به اون سمت دیگه. کاملا درسته، میخوام برن به اون سمت. اما تمام جامعه مدنی ایران، یعنی اون چیزی که توی همین 30 سال 30-40 سال اخیرم به شدت قدرتمندم شد، تمام جامعه مدنی ایران یک صدا در واقع توی این قضیه ما دیدیم، تقریبا یک صدا بلند شدن و علیه این جهتگیری وایسادن. از نقطه نظر به اصطلاح رسانه‌ای که روشن است، خب این به اصطلاح این خط دومینانت، این تعیین کننده است. که محبوبیت چین و روسیه در ایران شاید مثلا در حدود 5% باشد، ولی اگه آمار بخوای بگیری، لااقل در میان طبقه متوسط شهری بخوای آمار بگیری، محبوبیت آمریکا 90%، 95%، شاید هم 100%. از نقطه نظر رسانه‌ای یه جبهه کاملا ممتد از خارج، تمام این رسانه هایی که خارج کشور هستن امتدادش، یعنی یا به عبارتی از داخل شروع میشه و این امتداد میاد همجوری در خارج به منتهای افراطیش میرسه، از داخل، از حتی از اصولگرایان معتدل، اعتدالیون و غیره و اینا شروع میشه، میره به اصلاح طلبان رادیکال، روزنامه اقتصادی نمیم غیره و اینا، و همینجوری امتداد پیدا میکنه تا میرسه به تهش به ایران انترنشنال میرسه که ته این طیفه. خب این طیف داره کار میکنه، تماما دارن کار میکنن. و چرا الان دارن این کار میکنن؟ چرا؟ و نتایجش چه خواهد بود؟ چرا الان دارن این کار میکنن؟ ببینید این چرا الان رو. ما واقعی مهسا پیش اومد، ما اون موقع گفتیم تو بالاخره این در اینجا یه تقابلی بین دولت و جامعه پیش اومد، اینجا دولت در مقابل جامعه قرار گرفت، یعنی خیلی روشنه هیچ منفعت اقتصادی روش موقعی هیچ بخشی از بورژوازی توی مرگ مهسا امینی نمیتونید جستجو کنی جز منفعت ویژه‌ای که چیه؟ دولت به مثابه یک ارگانی بر فراز جامعه داره. اون لحظه هم چه لحظه بود و اعتراضی هم در مقابل شکل گرفت، اما این اعتراضی که در مقابل شکل گرفت به سرعت تبدیل شد به یه جنگ مرگ و زندگی. برای چی؟ برای ظاهران ماجرا اینه که میخوان جمهوری اسلامی رو بردارن دیگه، نظام رو میخوان بردارن. ولی چرا آخه این درجه از چیز، چرا این درجه از به صلاح حدت و شدت، و چرا تا این حد تا تهش دارن میرن در حالی که خودشون میدونن، یعنی کسایی که توی به صلاح سازماندهان قضیه هستن باید بدونن قاعدتا که از آمادگی لازم برای وارد آوردن ضربات نهایی به نظام برخوردار نیستند. این به این معنا نیست که نظام قویه ها، نه، ولی این طرف میدونه که از چنین آمادگی برای به صلاح وارد آوردن ضربات نهایی بر نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار نیست. شاهد مثال وقتی جدرگیری ها شروع شد، این به اصطلاح نارامی ها شروع شد، اینا آلمان و اروپا در حال مذاکرات مخفیانه بودن با ایران برای تأمین نفت. یعنی خودشون میدونن که از نقطه نظر جهانی، نه از نقطه نظر جهانی و حتی نه حتی از نقطه نظر میدانی در خود ایران، از آرایش لازم برخوردار نیستن برای اینکه بتونن اون آرایش منسجم نظام رو به هم بریزن. خب کاری با این حال وارد همچین نبردی میشن، وارد همچین نبرد مرگ و زندگی میشن. چرا؟ به نظرم اینجا اون وقت یه فاکتور تعیین کننده میاد وسط، و اون فاکتور تعیین کننده اینه که ما تو عرصه تحولات جهانی داریم به نقطه عطفی داریم نزدیک میشیم. یعنی ما پارسال دیدیم قضیه افغانستان رو دیگه، افغانستان رو ما دیدیم که چجوری به اصطلاح چجوری آمریکا دنبش گذاشت و کلش از افغانستان فرار کرد. اون ضربه وحشتناکی بود به حیثیت آمریکا، قبول، بسیار خوب. اتفاقی که الان داره در اوکراین میفته و ممکنه تا مثلا فرض کنید 2 هفته 3 هفته دیگه 4 هفته دیگه این به اون نقطه‌ای برسه که چیه، نقطه‌ای به نقطه‌ای ممکنه برسه که واقعی افغانستان در مقابلش به عنوان یه پیروزی چشمگیر جلوه کنه برای آمریکا. توجه کنید، واقعی افغانستان ممکنه به عنوان یه پیروزی برای آمریکا جلوه‌گر بشه در مقابل اون چیزی که تو اوکراین در حال وقوعه. البته مشروط به این که چیه، البته مشروط به این که قضیه به اصطلاح وارد به سطح منازعات اتمی و غیره اینا نشه که ما بتونیم لااقل بعدش قضاوت کنیم. ولی این اتفاقی که داره میفته یعنی چی؟ یعنی که ما به سرعت داریم میریم به وضعیتی که پایان رسمی، دقت کنید، پایان رسمی این جهان تک قطبی اعلام بشه. پایان رسمی جهان تک قطبی. چرا میگم پایان رسمی جهان تک قطبی؟ وقتی قضیه نبرد اوکراین پیش اومد، ما از همون ابتدا گفتیم این یه نبرده توی یه جبهه، توی جنگ بزرگتر، جنگ وسیع‌تر. روسیه اینجا در حال جنگ با اوکراین نیست، روسیه در حال جنگ است با کل مثل کلکتیو غرب. این جنگ داره به لحظه تعیین تکلیفش میرسه. مسئله اینه. و وقتی این جنگ به اون مر و هیچ تردیدی توی این نیست که وقتی به اون لحظه به اصطلاح تعیین تکلیف برسه، کاری که روسا دارن میکنن، آهسته آهسته دارن میسازن، بیش از حالا به قول مکگرگور بیش از 540 هزار نیرو آماده کردن با بیش از 1000 تانک، چند هزار، 5000 نمیدونم نفربر زرهی و غیره و این حرفا، هزاران موشک و غیره آماده کردن در همین مدت اخیر، آماده کردن در مرساس، و این به زودی به صلاح چیه ضربه نهایی رو وارد خواهد کرد. با وارد آوردن این ضربه نهایی تموم شده است. یعنی تمام چشمندازها برای پیوستن به جهان غرب به پایان میرسه. یعنی یه ضرب به پایان میرسه و هیچ کس به خوبی طبقه متوسط ایران از این واقعیت واقف نیست. هیچ کس به خوبی طبقه متوسط ایران، و دقیقا دلیلش هم همینه، به خوبی طبقه متوسط ایران اینقدر عاشق زلنسکی و اینقدر به اصطلاح متنفر از پوتین نیست. این اتفاقی که داره میفته، پیوندشون هم که ما دیدیم توی تظاهراتشون و اینا تو خارج کشور رو دیدیم که پرچم های دو طرف رو با هم دیگه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما تو ایران از نقطه نظر آرایش طبقاتی یک دولتی رو داریم که این دولت قادر به برقراری به اصطلاح، یعنی قادر به حفظ پیوندهای خودش با پایه‌های به اصطلاح طبقاتی مقدمتاً، یعنی از دوران پیشین، خب اینطوری بود، کوخنشینان، خب پایه‌های طبقاتی محروم جامعه نیست، این رو به اصطلاح از دست داده. این دولت قادر به اصطلاح جذب طبقه متوسط با حفظ سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های خودش نیست. یعنی چی با حفظ سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های خودش؟ این طبقه متوسط نمیخواد بیاد با پیمان شانگهای، اینا نمیخوان بیان، هنرمند ایرانی نمیخواد بره قزاقستان، نمیخواد بره ترکمنستان، میخواد بره ونیز. و همین سادگی ماجرا. یعنی این اتفاقی که داره میفته، این طبقه رو شما نمیتونید به زور ببری اونور. بنابراین اینا از نقطه نظر داخلی ایناست، و این از نقطه نظر این چیز داخلی و مخبایس شده که تو عرصه جهانی هم نظام با اینکه این جهتگیری ها رو داره میکنه، با همه این احوالات هنوز که هنوز قادر نیست به سادگی در مقابل فشارهای غرب و اینا مقاومت بکنه، نمیتونه. برعکس داره تلاش میکنه. چیه؟ داره تلاش میکنه که هر جوری هست بالاخره این فشارها رو تعدیل کنه، و هر جوری هست چیه؟ هر جوری هست به یه درجه از توافقات برسه با اروپا و غیره این حرفا، و اون سیاست از اروپا جدا کردن، از آمریکا جدا کردن اروپا رو ادامه بده. خب این دقیقا به همین دلیلی که ما بحث حلقه ضعیف میکنیم. خب حالا برای اینا برای داخله، برای داخل کشوره، یعنی اینا کسایی که اپوزیسیون داخل کشورن. ولی فقط اپوزیسیون داخل کشور نیست که به این وضعیت واقفه. این متفکرین، طراحان، اتاق فکرها، استراتژیستا توی سازمان جاسوسی غربی، توی پایتخت های غربی، اونها هم به این وضعیت واقفن. اونها هم میدونن این رو. چیو میدونن اینا؟ اونها هم میدونن که در صف مقابل، یه صف داره، اون صف مقابل دیگه یه صف داره، این صف مقابل روسیه است، چینه، و از نقطه نظر ایدئولوژیک، از نقطه نظر ایدئولوژیک این ترکیبه، روسیه، چین و ایران. یعنی اگر نگاه کنید به پروپاگاند، به متون توی رسانه‌های غربی نگاه کنید، روسیه، چین، ایران، این ترکیب ترکیبیه که ساخته میشه. روسیه، چین، برزیل نیست، روسیه، چین، هندوستان نیست، روسیه، چین، هیچ کشور دیگه نیست، روسیه، چین، ایران. برای که وجود ایران در این ترکیب به این معناست که اینا اوتوکراتن، اینا اوتوکراتن، اینا اقتدارگران. برزیل ناقض این معنا خواهد بود، یعنی اون که دموکراسیه که این رو وقتی بذارن اونجا، ترکیب ایدئولوژی کامله. خب بنابراین از نقطه نظر غربی‌ها شما بخواید نگاه بکنی، اونور می‌بینی که یه همچین صفی داره شکل میگیره دیگه، شکل گرفته، اصلا میگن آها شکل گرفته دیگه. حالا بماند که خود به اصطلاح چسب درون اون قطرم غرب، اونورم چقدر به اصطلاح قوی یا ضعیفه. بیانیه شی، مشترک شی با عربستان نشون داد که اینجوری نیست دیگه. خب حالا بماند اونش، ولی به هر صورت از نقطه نظر ایدئولوژیک یعنی این. خب یعنی چی؟ یعنی این که اگر ما قرار باشد با اون همچنان سلطه خودمون رو توی دنیای مثلا دنیا حفظ کنیم، کل غرب، من دارم میگم اینجا حالا بدون تمایز اروپا و آمریکا، اگر قرار باشد ما اینو حفظ کنیم، میبایستی مانع از بسا سلطه اون محور بشیم، سلطه اون محور بشیم، که اون سلطه اون محور چین و روسیه قدرت‌های اصلیشن و چین و روسیه و ایران از نقطه نظر ایدئولوژیک شاخص‌های اصلیشن. این ترکیب سگانه. خب این ترکیب سگانه رو باید زد دیگه. اون نقطه ضعیفش کجاست؟ نقطه ضعیفش ایرانه. نقطه ضعیفش ایرانه. در روسیه اینا نمیتونن. نتونستن. بعد از آغاز عملیات ویژه نظامی در روسیه، تمام این هنرمنده و سلبریتی هایی که این تیپی بودن، مثل کتایون ریهایی و فلانی حرفا بودن، روساشون اینا گذاشتن رفتن. و هر روزی که این چیز داره، اونا رفتن گرجستان، رفتن در رفتن، رفتن قزاقستان، رفتن ترکیه، گذاشتن رفتن. و از نقطه نظر نفوذ اجتماعی هم به هیچ وجه توانایی یه همچین چیزی رو ندارن، توانایی یه همچین به اصطلاح برپایی یه همچین چیزی رو ندارن که بخوان در داخل پایی به اصطلاح دولت پوتین رو تضعیف کنن و چشماندازی برای موفقیت برای غرب دست بیاد. نیست. آخرین چیزا نشون میده که محبوبیت پوتین بالای 80% بود، همون تو همون 80% ایناست. یعنی جامعه روسیه داره خودش رو تجدید سازمان میده و داره این با این تجدید سازمان داره موفقیت آمیز داره میره جلو. خود اون عملیات نظامی هم اتفاقا کمک کرده به این تجدید سازمان، و این تجدید سازمان داره میره جلو بدون چیه، بدون موانع بزرگی داره میره جلو. عرصه اقتصادی اینا هم داریم میبینیم که بالاخره تونستن و ایستادند و خب کارش رو دارن میکنن و بینن جلو. چین ما نارامیای رو دیدیم توش در مسئله کرونا و این حرفا، ولی محدودیت در این نارامی ها هست. یعنی به همین راحتی نمیتونن اینا این نارامی ها رو تا نامحدود ادامه بدن. به دلیل بسیار بسیار ساده که چین فروپاشی، یعنی اگر قرار باشه چین همین الان فروپاشی که نه، چین اگر قرار باشه همین الان از نقطه نظر اقتصادی خودش از پشت آمریکا و اینا بکشه کنار، تمام اینا میریزن پایین. یعنی این پروسه باید این پروسه کنترل شده باشه، پروسه ناآرامسازی چین، مهار چین یا کنترل چین یا هر چیزی اسمش بذاریم، این پروسه باید یه پروسه کنترل شده باشه که این پروسه کنترل شده اون وقت بیشترین شاید بخشش هم شاید بیشترین نقش توی این قضیه هم نه درگیری در داخل بلکه درگیری با تایوان ممکنه ایفا بکنه از نقطه نظر چیز، از نقطه نظر اصلاح ژئوپلیتیک جهانی میخوام نگاه بکنم اینا، شاید اونه که بسیار بیشتر اهرم باشه. برصد باید این کنترل شده بره جلو، چون اگر این کنترل شده نره جلو، اقتصاد کل غربی ها خودشون داغون میشه. یعنی اینه، همین الان ما داریم میبینیم که توی مثلا اون ساپلای چینی که مشکلاتی که پیش اومده برای به اصطلاح تحویل قطع و غیر و این حرفا از چین به چه تنگناهایی توی اقتصاد غرب منجر شده. یعنی غرب میبایستی نخست اون رو جایگزین بکنه تا بتونه بعد حقیقتا چیز بکنه و مثلا چین رو یه کارش بکنه. ایران اینطوری نیست. ایران شما اگه بزنی، ایران شما اگه بندازی، اون ترکیب سگانه رو زدی. یعنی چین، روسیه، ایران، دیگه چین و روسیه میمونه و ایران دیگه نیست توش. این موفقیت بسیار بسیار بزرگی خواهد بود برای غرب. یعنی از نقطه نظر ژئوپلیتیک این یکی از شاید بشه گفت تحولی خواهد بود که برای ممکنه برای یه مدت نسبتا طولانی به داد غربیان برسه. در بطن شکستایی که اینا دارن میخورن الان، مثلا سومالی و سومالی نه مالی و مثل بورکینافاسو، بورکینافاسو هفته پیش بورکینافاسو اعلام کرده رادیو فرانسه ممنوع، رادیو فرانسه رو پخش نمی‌کنیم دیگه، برو بیرون. یعنی بر متن این شکست ها اون وقت اگر کشوری مرکزی در ایران در خاورمیانه که ایران باشه اگر این بشکنه و اگر در این یا هرج و مرج در هم شکستن همون مینی دولت ها و این حرف ها جنگ داخلی و غیر و اینا شکل بگیره و یا چیه و یا در ایدئال ترین حالتش یه دولتی که دولت پروغربی باشه و این حرف ها، این به معنای چیه؟ به معنای یه تغییر و جابجایی توی سطح بین المللی خواهد بود. یعنی به عبارتی الان ما تو مقطعی هستیم هم چشمنداز و اون تهدید غریب الوقوع یا اون فاجعه غریب الوقوع تو اوکراین داره میاد جلو، چون تو اوکراین تاکید میکنم اون شکست کل ناتو خواهد بود، نه شکست من خود دبیر کل ناتو هم بارها گفته بقیه شده مبتی میگن، هم اون رو ما خواهیم داشت، اون فاجعه رو چشمنداز اون فاجعه است که غریب الوقوعه. دقت کنید به یه اتفاقی که تو هفته گذشته افتاد، این رو قبل از اینکه فراموش کنم بگم، هفته گذشته یا 10 روز پیش بود، روسیه بدون هیچ گونه هشدار قبلی گفتگوهای مربوط به پیمان منع سلاح‌های اتمی رو ترک کرد. آمریکا گفتن، آمریکایی‌ها گفتن این روسیه ترک کرده، به ما نگفته برای چی ترک کرده، ما خانه این هم که خانه این هستیم که این اعلام پیدا بکنه. روس‌ها جواب دادن گفتن که فعلا ما لزومی نمی‌بینیم برای اینکه اینو اعلام بدیم. ببینید چقدر دنیا عوض شده. آمریکا میگه ما می‌خوام اینو اعلام بدیم، برای چی؟ برای اینکه آمریکا نمیتونه، نداره از اون به اصطلاح امکانات تکنولوژی که عقب افتاده توی زمینه‌های هایپرسونیک و تو همه این چیزا عقب افتاده و نمیتونه. الان آمریکا خواهان من به اصطلاح ادامه گفتگو بر سر منع اشاعه سلاح اتمیه، اون قرارداد سالتونی حرفا. روسیه میگه نه، یا هر وقت خواستیم لازم شد میایم ما. ببینید این چشماندازیه که از اون طرف چیزه و از یه طرف هم چیه؟ از یه طرف هم شانس چی؟ شانس این که بشه توی این اون صف کفه جهانی رو بشه دگرگون کرد، بشه اون توازن قوا رو تو عرصه جهانی دگرگون کرد، این شانس تو ایران فراهم شده. این اون لحظه ای که الان اتفاق افتاد. یعنی این حلقه ضعیفه خودشو آورده جلو، گفته بفرمایید من این حلقه ضعیفم، اون هست اون فاجعه در حال غریب الوقوع، این حلقه ضعیف هم هست. بحث بر سر اینه که کدومی که از اینا زودتر اتفاق میفته و هر کدوم از اینا زودتر اتفاق میفته چه تأثیری بر اون یکی خواهد داشت. یعنی اگر ایران امروز سقوط میکرد، حالا سقوط به هر شکلی، به هر شکلی سقوط میکرد فرق نمیکرد، اگر ایران امروز سقوط میکرد، کفه روسیه تو اوکراین، یعنی در واقع میشه جدال روسیه با ناتو، به شدت تضعیف میشد، برای اینکه ترکیه هم خیلی راحت‌تر حساب خودش جدا میکرد و به همین راحتی دیگه این نقش کنونی رو بازی نمیکرد. یعنی روسیه اون وقت به شدت بیشتر محاصره میشد. این یه طرف قضیه. طرف دیگه قضیه خب روشنه، اگر روسیه اوکراین رو به تسلیم بکشونه یعنی ناتو تسلیم شده، و تسلیم ناتو یعنی اقتدار این جریانی که تو سطح جهانی پدرخوانده تمام این اپوزیسیونای مثل اپوزیسیون ایران و مثل این برانداز و این حرفاس، این اقتدار برای همیشه در واقع از بین رفته و اینا دیگه قادر نخواهند بود به اصطلاح بتونن یه همچین چیزی رو به وجود بیارن. مضافه بر اینکه چیه، فقط نه تو این عرصه، خود همچین تحولی یعنی اون پیروزی در اوکراین یا اون فاجعه در اوکراین از نقطه نظر غرب، در خود غرب اون وقت به شدیدترین تلاطمات خواهد انجامید. یعنی معلوم نیست، الان نمیتونیم پیش بینی بکنیم که چنین فاجعه‌ای در انگلیس چه نتایجی خواهد داشت، در فرانسه چه نتایجی خواهد داشت، در کل اصلا اتحادیه اروپا، آیا اتحادیه اروپا سر جاش میمونه یا نه؟ چون اگر قرار باشه روسیه یه همچین شکستی رو وارد بکنه، بدون تردید اتحادیه اروپا، یعنی انحلال اتحادیه اروپا یکی از آپشن‌های خواهد بود که رو میز خواهد اومد. این ابعاد این تغییره. در هر صورت امیدوارم حالا بحثی بوده باشه که نکات مفیدی هم برای شما داشته باشه، و امیدوارم تو گفتگو به سر نکات بهتری رو ما بهش بپردازیم. و خیلی ممنون از اینکه حوصله کردید و تا اینجا دیگه بحثا رو گوش کردید. نه همین دیگه، قربان شما.
خسته نباشی بهمن جان. خب الان وارد قبل یه استراحت تنفس کوچیکی میگیم، یکی دو دقیقه، و بعد وارد گفتگو میشیم. یعنی رفقای حاضر در جلسه یا مثلا نظراتشون، سوالاتشون، انتقاداتشون رو هرچی هست تایپ میکنن، یا میتونن با همین کلیک رو آدمک روی صفحه دستشون رو بالا ببرن تا میکشون آزاد بشه و بتونن بیان نظراتشون رو مطرح کنن. پس اگر موافق باشید یه دو دقیقه تنفس اعلام میکنیم تا رفقا بتونن به هر حال یه آبی بخورن، یه نفسی بکشن و بعد ادامه بدیم.